تحقیقاتی که توسط کاوشگران انجام شده، مردمان بومی ایران قبل از مهاجرت آریایی ها از حدود 4200 سال قبل از میلاد مسیح چوب را برای خانه سازی مصرف می کردند و البته استفاده از چوب در تهیه وسایل کشاورزی نیز رونق داشته است. از زمان هخامنشی و در سنگ نوشته هایی که از تخت جمشید به دست آمده، استفاده از چوب سدر در پوشش و تزئینات کاخ ها مشخص شده است. به طوری که از آثار سنگی تخت جمشید و اشعار قدیمی برمی آید، درختان سرو، گز، کنار مقدس بودند. در عصر هخامنشیان افزار و عرابه های جنگی از چوب ساخته می شدند و مورخان یونانی پیروزی کوروش را در فتح سارد، پایتخت کشور لیدی در ترکیه امروزی، مدیون عرابه ها و برج های چوبی برای حمله به مواضع دشمن می دانند. واضح است که تسلط هخامنشیان بر سرزمین های اطراف دریای سیاه و مدیترانه نیز مرهون وجود کشتی های عظیم و تجهیزات کافی حمل و نقل چوبی بوده است. پس از اسلام آوردن مردم ایران، صنایع و هنرهای چوبی تحت تأثیر رهنمودهای الهی این دین قرار گرفت و بهترین آثار هنری چوبی را میتوان در درها، منبرها و پنجره‌های ساختمان مساجد، مزارها و اماکن مقدس یافت. قابلیت شکل پذیری و فرمگیری، عایق مناسب برای حرارت و صدا، رنگ و بافت متنوع و طبیعی و قابلیت بازیافت از جمله ویژگی‌های مثبت برای استفاده از چوب است. اما یکی از مشکلات اصلی چوب از قدیم، حمله آفات و حشرات به آن بوده که بسیار مخرب نیز هست و امروزه روش‌های مختلفی برای فراوری و اشباع چوب وجود دارد که مانع از نفوذ حشرات در آن می‌شود. از دیگر اشکالات چوب، سوختن آن در اثر آتش و حرارت است.
چوب امروز نقش مهمی در زندگی ما داره. میپرسین چطور؟ باید بگم که استفاده از چوب در ساخت و ساز میتونه تأثیر زیادی در کاهش هزینه های شما داشته باشه. حتما بازم میپرسین چطور ممکنه؟ استفاده از چوب برای ساخت و ساز میتونه مصرف انرژی رو به طرز چشمگیری کم کنه. یعنی به خاطر طبیعت چوب، شما انرژی کمتری برای خنک کردن ساختمان در تابستان و گرم کردن اون در زمستان مصرف میکنید. پس پول بیشتری هم پس انداز میکنید. از طرف دیگه ساختمان چوب بگونه ایه که به طور طبیعی در تمام طول عمرش همواره کربن موجود در هوا رو جذب میکنه که این خیلی برای سلامتیتون مفیده. مهمتر از همه این که چوب تنها ماده ساختمانیه که با نور خورشید تولید میشه و برای تولید اون نیازی به مصرف سوختهای فسیلی نیست. در نتیجه تأثیر منفی بر محیط زیست برخلاف فولاد و بتون نداره. چوب همینطور برای سلامتی مفیده. تحقیقات نشون میده عناصری مثل چوب آرامش بخشند و سطح استرس رو به طرز چشمگیری کاهش میدن. و کیه که نخواد وسایلی که اطرافشن استرس رو ازش دور کنه؟ شما هم میتونید انرژی مثبت چوب رو تو زندگیتون داشته باشید. حتی با استفاده از دیوارپوش‌های چوبی، تیرک‌های تزئینی و سقفی و دیوارکوب و کفپوش چوبی، فقط کافیه از چوب طبیعی استفاده کنید، نه چیز دیگه.
2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. دوستان، امروز ویژگی ها و کارایی چوب آن را به عنوان مصالحی مناسب برای بسیاری از فعالیت ها تبدیل کرده است. اکنون چوب در صنعت، ساختمان سازی، هنرهای تزئینی، مبلمان و دیگر کاربردها کاربرد فراوان دارد و حتی مواد ترکیبی و پلاستیکی را با طرح چوب در بازار عرضه می کنند. اما استفاده از عناصری مانند چوب علاوه بر کاربردی که می تواند در آفرینش زیبایی محیط داشته باشد، به دلیل آنکه جزء عناصر طبیعی محسوب می شود، بر سلامت جسم و روح انسان تأثیر مثبت می گذارد. چوب رنگ های مختلفی دارد، اما اغلب طیفی از قهوه‌ای در آن به چشم می خورد. رنگ قهوه‌ای در ترکیب با سایر رنگ ها حالت های مختلفی را تداعی می کند. به عنوان مثال، چوب‌های تیره رنگ در کنار رنگ‌های گرمی مثل زرشکی ترکیبی وزین و حرفه‌ای می‌سازند که در دکوراسیون دفترهای اداری یا اتاق کار در منزل کاربرد زیادی دارد. نشستن بر روی یک مبل راحتی در خانه‌ای با کف چوبی با رنگ گردویی، دیواری از چوب نارون کرم مایل به زرد در ترکیب با چند رنگ آرام بخش در پرده ها و روکش مبلمان و چند شیء چوبی تزئینی و زیبا به خوبی آرامش را به افراد انتقال می دهد. محققان بسیاری میگویند که محیط پوشیده از چوب صداهای منتشر شده را به صورت ملایم جذب کرده و سپس منعکس میکند. این کار از پیچیدن صدا جلوگیری و همچنین اختلاف طول موجها را تعدیل میکند. چوبهای خشک و سبک مانند کاج صدای زیادی در هنگام راه رفتن با کفش بر روی آنها ایجاد کرده و چوبهای سنگین و متراکم مانند گردو و بلوط صدای خفیف و گنگ منتشر میکنند. امروزه چوب به اشکال گوناگونی در زندگی ما حضور دارد. مبلمان، دکور، کابینت، مجسمه، گلدان و حتی قاشق و بشقاب را از چوب می سازند. اما شکلهایی از چوب وجود دارد که انعطاف پذیرترند و می توان آن چوبها را به اشکال گوناگون و برای هر نوع فضایی مورد استفاده قرار داد. ساخت صنایع دستی چوبی از دیرباز جزو مشاغل پررونق در بیشتر کشورهای جهان بوده است. در ایران نیز به دلیل وجود درختان جنگلی فراوان و وفور چوب مرغوب، ساخت صنایع دستی چوبی رواج چشمگیری داشته و در بسیاری از مناطق ایران هنرمندان به ساخت آنها اشتغال داشتند. تعداد رشته های صنایع دستی چوبی بسیار زیاد است، اما در یک تقسیم بندی کلی این صنایع را می توان در چند رشته جای داد. این رشته ها عبارتند از احجام چوبی سنتی یا پیکر تراشی، ارسی سازی، بامبو بافی، ترک بافی، چیق بافی، حصیر بافی، خاتم کاری، خراطی و سوخت روی چوب. همچنین ساخت سازهای موسیقی سنتی ایران، گره‌چینی، مشبک‌کاری، معرق، منبت، نازک‌کاری و نقاشی روی چوب از دیگر رشته‌های صنایع دستی ایران است که هنرمندان برای ساختن آنها با چوب سر و کار دارند. دوستان، ما از هفته آینده ضمن مرور برخی از این رشته‌ها نحوه ساخت آنها را برایتان شرح می‌دهیم. تا آن زمان خداوند مهربان یار و نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ارزش کنونی مبادلات تجاری افغانستان و هند را حدود 1 میلیارد دلار برآورد کرد و افزایش داد و ستد میان دو کشور را خواستار شد. نورالدین عزیزی در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان هند را بازاری مناسب برای محصولات زراعی افغانستان خواند و افزود بازار هند می تواند جایگزین بخشی از تعاملات متوقف شده با پاکستان شود. وی اظهار کرد هند همچنین می تواند به دلیل جمعیت گسترده و قدرت اقتصادی شریک مهمی برای افغانستان در عرصه تجارت باشد. این اظهارات عزیزی در حالی است که روابط تجاری افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر به دلیل تنش‌های سیاسی و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی متوقف شده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر در رأس یک هیئت اقتصادی به هند سفر کرده و در این سفر وعده داده بود که سطح تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت. کارشناسان معتقدند که چرخش حکومت طالبان به سمت هند میتواند پیامدهای ژئوپلیتیک تازه‌ای در منطقه ایجاد کند و معادلات سنتی تجارت افغانستان را تغییر دهد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در اطلاعیه‌ای گفته است بازرگانان تاجیکستان تمایل دارند در بخش تولید سمنت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید سرمایه گذاران تاجیکستانی با هدایت الله بدری سرپرست این وزارت دیدار کرده است. با گفته وی سرمایه گذاران تاجیکستانی در این دیدار از حکومت طالبان به خاطر تامین امنیت و فرصت‌های خوب سرمایه گذاری در سراسر کشور قدردانی کرده و علاقمندیشان را برای سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های سمنت ابراز نمودند. هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هم از ابراز علاقمندی سرمایه گذاران تاجیکستانی برای سرمایه گذاری در افغانستان استقبال کرده و اطمینان داده که همکاری های لازم را در زمینه ایجاد تسهیلات مناسب برای آنان انجام خواهد داد.
حداقل دانه که چه در افغانستان کنی زیرمو که در پنگوان پیشتر فرصتون و بس و خبری وشوی در تاجیکستان هیواد پنگوان و در افغانستان برای کنی زیرمو در پنگوان لپاره یو خفرصت رو بالا او خپل لیوالته د افغانستان کانی زیرمو کزنګر ډول د سیمټو پروژو کې سرګند کړه چې د قانون پټولو محترم وزیر له خوا هرکلی وشو د اصول سره سم د هر رسم کاری ډاډ ورکړ شو.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله نذیر رحمت خلیل میگویند گسترش رابط اقتصادی بین افغانستان و تاجیکستان میتواند فرصت‌های بیشتری را برای استفاده عملی از ظرفیت‌های اقتصادی هر دو کشور فراهم کند.
جمهوری تاجیکستان و افغانستان دو کشور همسایه، هم فرهنگ و هم زبان هستند. ایجاد فضای تجارتی بین این دو کشور میتونه و منظور بهبود وضعیت اقتصادی هر دو کشور ممت واقع شود. سرمایه گذارای کشور تاجیکستان و افغانستان باید فضای اعتماد بر بهبود سرمایه گذاری بین دو کشور ایجاد بکنند. این سرمایه گذاری میتونه در فقر زدایی و در ایجاد فضای اعتماد بین دو کشور مؤثر واقع شود.
این فصل از همکاری اقتصادی میان افغانستان و تاجیکستان در حالی است که از زمان رویکار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور پروژه‌های مختلفی به ارزش میلیاردها دلار میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه در حال انجام است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر تحصیلات عالیه طالبان سفر اخیر خود به ایران را پردستاورد خواند و از آمادگی مقامات این کشور برای امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دانشگاه‌های دو کشور خبر داد. ندا محمد ندیم در نشستی با حضور ریاست‌های دانشگاه‌ها و مدارس دینی وزارت تحصیلات عالیه طالبان گفت در این سفر مقامات ایرانی برای امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دانشگاه‌های دو کشور و اعزام استاد و همچنین ایجاد آزمایشگاه‌های علمی در افغانستان اعلام آمادگی کردند. و افزود تهران خواستار روابط و تعامل مثبت با حکومت افغانستان است. در این نشست همچنین درباره برگزاری سمینارهای زمستانی برای محصلان ولایت سرسیر، تسهیلات برای دانشجویان مخترع و نوآور، ایجاد کلینیک در دانشگاه‌ها، توزیع کمک هزینه برای دانشجویان معلول، مصرف بودجه در بخش تحقیقات و آزمایشگاه‌ها بحث و تبادل نظر شد. نماینده تاجیکستان برای شرکت در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان وارد تهران شد. خسرو صاحب‌زاده، سفیر ماموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و منظور شرکت در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان عصر جمعه وارد تهران شد. این نشست روز یکشنبه 23 ماه قوس با حضور نمایندگان ویژه از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، چین و روسیه و میزبانی وزارت امور خارجه ایران در تهران برگزار خواهد شد. خاطر نشان می شود که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برنامه ریزی جهت برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران برای گفتگو و تبادل نظر درباره تحولات مرتبط با افغانستان خبر داده بود. بقایی با اشاره به رایزنی‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه از جمله با پاکستان و افغانستان در جهت تقویت صلح و ثبات در منطقه گفته بود، جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای امنیت و ثبات در محیط همسایگی کشورمان قائل است و در همین راستا از هیچ کوششی برای کاهش تنش بین کشورهای منطقه و تقویت تفاهم میان آنها فروگذار نمی کند. و گفته بقایی این نشست منطقه‌ای در هفته پیش رو با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه ایران در تهران برگزار خواهد شد. رویداد رسانه‌ای خراسان جان با هدف روایت جامع و مردمی از ظرفیت‌های ولسوالی‌های ولایت خراسان رضوی به ابتکار سازمان صدا و سیما در حال تهیه و اجراست. در این رویداد رسانه‌ای قرار است در هر هفته یکی از ولسوالی‌های خراسان رضوی در شبکه ولایتی و بسترهای رسانه‌ای مختلف مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این چارچوب نخستین هفته این طرح با ولسوالی خاف اختصاص یافته و از 22 تا 29 ماه قوس روایت میدانی ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، زیست بوم انسانی و فعالیت‌های مردمی این ولسوالی در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به نمایش گذاشته خواهد شد. ولسوالی تاریخی خاف در شرقی ترین منطقه مرزی ایران با 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و دارا بودن معادن غنی سنگ آهن ظرفیت قابل توجهی در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور دارد. ولسوالی مرزی خاف در ولایت خراسان رضوی که ایستگاه نخست و نقطه آغاز اتصال خطوط ریلی میان ایران و افغانستان به شمار می رود، یک نقطه کانونی، گذرگاه راهبردی ترانزیت و دروازه مهمی در روابط تجاری دو کشور همسایه است. گزارش بشنوید از عباس ابراهیم بای، خبرنگار صدا و سیما در خاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای بنده را از شهرستان خاف، دیار میراثای ماندگار میشنوید. این شهرستان در جنوب شرقی خراسان رضوی واقع شده و بیش از 170 هزار نفر جمعیت میباشد. این شهرستان 123 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد. خاف از شمال به شهرستان رشدخوار، از غرب به تربت ایدریه، از جنوب به قاینات و از شرق به کشور افغانستان محدود میشه. موقعیتی که آن را به گذرگاه راهبردی تجارت، ترانزیت و ارتباطات دو کشور تبدیل کرده است. معادن سنگان سنگان خاف یکی از بزرگترین معادن خاورمیانه است و بیش از 1.2 میلیارد تن سنگ آهن دارد. اتصال مستقیم این معادن به افغانستان فرصت تازه‌ای برای صادرات و افزایش حجم تبادلات کالایی را ایجاد می‌کند. وجود خط آهن خاف هرات که دروازه‌ای مهم برای توسعه تجارت، صادرات معدنی، ترانزیت و همکاری دو طرفه است، یکی دیگر از ظرفیت‌های این شهرستان مرزی است. در این شهرستان مرزی آثار تاریخی و گردشگری زیادی وجود دارد که 105 اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. امروز خاف با ترکیبی از مرز مشترک، موقعیت راهبردی، معادن غنی سنگ آهن سنگان، ظرفیت‌های گردشگری و نیروی انسانی جوان و فعال در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفته و توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند آینده این خطه را دگرگون کند و آن را به یکی از کانون‌های اثرگذار شرق ایران تبدیل سازد. ابراهیم بای، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان خاف.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سفر 3 روزه به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان دستاوردهای خوبی به همراه داشت گفت این سفرها موجب توسعه همکاری‌ها و تقویت روابط صمیمی با کشورهای همسایه در زمینه‌های مختلف می‌شود. مسعود پزشکیان جمعه شب در بدو ورود به تهران در تشریح دستاوردهای سفر به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان اظهار داشت توسعه و تقویت روابط با کشورهای دوست و همسایه از سیاست‌های محوری این دولت است و در همین راستا گفتگوها و توافقات خوبی در این سفر داشتیم. 14 سند همکاری با قزاقستان امضا کردیم. تجار و فعالان اقتصادی ما با تجار این کشور گفتگوهای خوبی داشتند و توافقات خوبی انجام شد. در رابطه با مسائل فرهنگی و بهداشتی هم گفتگوهای خوبی صورت گرفت. پزشکیان با اشاره به بازدید از یکی از شفاخانه‌های پیشرفته قزاقستان اظهار داشت گفتگوهای خوبی در این شفاخانه در زمینه تعاملات پزشکی و پزشکی دیجیتال داشتیم و توافقاتی در این زمینه صورت گرفت. اسناد همکاری امضا شده بین دو کشور هم به نفع ما و قزاقستان و هم به نفع همه کشورهای منطقه و حوزه خزر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مرحله دوم این سفر و حضور در اشخابات ترکمنستان هم گفت در ترکمنستان رؤسای کشورهای منطقه برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد حضور داشتند. در دیدارهای جداگانه با رهبر و رئیس جمهور ترکمنستان گفتگوهای خوبی داشتیم و توافقات قبلی را مرور کردیم. در ادامه همچنین با برخی از رؤسای جمهور و صدر اعظمان کشورهای حاضر در این اجلاس گفتگو کردیم. پزشکیان به دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشاره کرد و افسود با رئیس جمهور روسیه گفتگوی مفصلی در مورد برنامه‌های راهبردی و توافقات دو کشور انجام شد و این توافقات را مرور کردیم و تاکیدات به وزرای مربوطه برای عملیاتی شدن توافقات انجام شد. همچنین با صدر اعظم پاکستان، رئیس جمهور عراق و صدر اعظم میانمار در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کردیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فرصت خوبی ایجاد شده در این سفرها برای دیدار و گفتگو با سران و مقامات کشورهای مختلف گفت نتیجه سفر این است که ارتباط ما روز به روز با همسایگان عمیق‌تر می‌شود، تفاهمات افزایش می‌یابد و مشکلاتی که پیش روی ماست با تعامل و همکاری و روندی که در پیش است بهتر حل خواهد شد. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد با اشاره به حملات اسرائیل به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفیل گفت که ارعاب نیروهای حافظ صلح باید فوراً متوقف شود. فرحان عزیز حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی و خبرنگاران گفت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفیل گزارش دادند که روز پنجشنبه نیروهای نظامی اسرائیل IDF در بخش شرق آنان را مورد هدف قرار داده بودند. این سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد هر گونه مداخله در عملیات نیروهای حافظ صلح یا ایجاد ارعاب برای آنها باید فوراً متوقف شود. وی با بیان این که همزمان حضور و فعالیت‌های نظامی اسرائیل در منطقه عملیاتی یونیفیل ادامه دارد گفت نیروهای حافظ صلح چندین نقض هوایی و شلیک مسلسل را از جنوب خط آبی در کفرشوبا و مرکبا در بخش شرق گزارش کردند. حق درباره وضعیت غزه هم گفت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه اوچا در مورد غزه میگوید که باران شدید در طول شب در سراسر باریکه غزه ادامه داشته و خیمه های بیشتری را زیر آب برده و باعث فرو ریختن ساختمان های آسیب دیده در جبالیا و شهر غزه شده است. و گفته یه معاون سخنگوی سازمان ملل بر اثر این سیل چندین مورد تلفات جانی از جمله در میان کودکان گزارش شده است. و اضافه کرد شرکای بشردوستانه ما هشدار می‌دهند که شرایط نامساعد جوی و آب گرفتگی خطر شیوع بیماری ها از جمله بیماری های آب مبنا را افزایش می‌دهد زیرا سیستم‌های زهکشی سرریز کرده و منابع آب آلوده می‌شود. شنوندگان گرامی با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خدافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:47:29 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار. We'll be right back.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نیاز کرده پدران نام نداری نامه هیچ پسری محمد نبوده
نامش ستوده است ستایش برو نامش ستوده است ستایش برو محمد محمد
خورشید هدایت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. دوستان عزیز، در برنامه خورشید هدایت با نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید. محققانی که درباره زندگی انبیای الهی مطالعه و کاوش می‌کنند، معمولاً با این سوال مواجه هستند که این افراد چه تفاوتی با سایر انسان‌ها دارند و چه عاملی موجب پایداری و جاودانگی شخصیت آنها در طول تاریخ شده است. آنها در این اندیشند چرا با آنکه بیش از 14 قرن از دوران ظهور پیامبر اسلام گذشته، سیمای تابناک او هر روز بیش از پیش در جهان می درخشد و انسانهای بیشماری را به خود جلب می کند. جاذبه پیامبر چنان قوی و نافذ است که نویسنده حقیقت جویی در نقطه دیگر از جهان پس از تحقیق و مطالعه در زندگی آن حضرت شیفته سلوک و رفتار بی‌نظیر او می شود و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع را به نگارش در می آورد. این نویسنده غربی خود در پاسخ به این سوال که چرا نام پیامبران در تاریخ جاودانه مانده است می گوید تنها و اراده و مشیت خداوند است که حقایقی ماندگار و مؤثر باقی می مانند و در پایداری آنها اسراری بزرگ نهفته است.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد
كتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینگز نخستین بار در سال 1983 میلادی منتشر شد و تا کنون حداقل 6 بار تجدید چاپ شده است و در نخستین فصل کتاب به دودمان پیامبر اشاره می کند که همه پیرو آیین یکتاپرستی بودند و می نویسد در کتاب پیدایش آمده است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید آن را هم به دل راه نمی‌داد تا اینکه یک شب خداوند او را از چادرش به بیرون فراخواند و با او گفت اکنون به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر توانی که بشماری سپس در حالی که ابراهیم به ستارگان می‌نگریست دوباره آن صدا را شنید که گفت ذریه تو نیز چنین بی‌شمار خواهد بود لینکس در ادامه این سخن چنین میگوید تقدیر این بود که نه یک امت بلکه دو امت بزرگ و دو نیروی هدایت یافته دو وسیله برای تحقق اراده خداوند از نسل ابراهیم باشند ابراهیم سرچشمه دو جریان معنوی دو دین دو دایره و دو مرکز شد. یکی از این دو جریان توسط آمنه مرکزیت یافت. او از وجود نوری در درون خود آگاه بود. روزی صدایی شنید که به او گفت: تو سرور این مردم را در رحم خود حمل می کنی. وقتی فرزندت متولد شد، بگو او را از شر حسودان و خدای واحد می سپارم. آنگاه او را محمد نام بگذار. مارتین لینگز اهل انگلیس در ابتدا پیرو آیین پروتستان بود و از حدود 20 سالگی مانند اغلب جوانان غربی اعتقاد خود را به مسیحیت از دست داد، ولی از جستجوی حقیقت دست بر نداشت. در 25 سالگی اقدام به مطالعه ادیان جهان کرد و از میان آنها اسلام را برگزید و نام ابوبکر سراج الدین را برای خود انتخاب کرد. وقتی لینگز نوشته های فیلسوف غربی رنه گنون را خواند، این واقعیت را دریافت که ادیان الهی حقیقی هستند و توانایی نشان دادن راهی را که با کمال انسانی و ملاقات با خدا بیانجامد دارند. لینگز می گوید: مطالعه آثار رنه گنون مرا متوجه اشتباهات تمدن غرب کرد و نشان داد جنبه درونی ادیان الهی حقیقت است و پیام‌آوران آنها به صورت‌های مختلف از آن حقیقت صحبت می‌کنند. لینگز نوشت: نظریه گنون مثل برق مرا گرفت. می‌دانستم که با حقیقت مواجه شدم و باید کاری انجام می‌دادم. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه بخش نمایشی کوتاهی بشنوید درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دوران شیرخوارگی نزد حلیمه سعدیه بود. حلیمه و او شیر میداد. حلیمه دارای چند فرزند دختر و پسر بود. در نتیجه آنها برادران و خواهران رضایی پیامبر بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که به مقام پیامبری رسید، روز دید خواهر رضاییش نزد او آمده است. بسیار خوشحال شد. روپوش خود را برای او در زمین گسترد و او را روی آن نشانید. سپس با روی خوش با او سخن گفت و احوال بستگان او را پرسید و تا هنگامی که او نشسته بود با چهره خندان با او صحبت کرد تا اینکه او برخاست و رفت تا آنکه برادر رضایی پیامبر آمد.
برادر چه شده است؟ با نگاه خاص پیامبر و مرد هم صحبت با ایشان نظاره میکنی؟
متوجه بودی که چند لحظه پیش رسول خدا با خواهر رضایی خیش هم صحبت بود؟
آره متوجه بودم. رسول خدا بسیار از دیدنش شادمان شد و با او با خوشرویی بسیار رفتار کرد. حال مگر چی شده است؟
برادر آن خوشرویی بسیار که تو همینک گفتی همینک نمیبینم. دقت کن.
چی میگوی برادر؟ مگر میشود پیامبر خدا بین خواهر رضایی و برادر رضایی تفاوت قائل شود؟
من این گونه دیدم برادر.
من که میگویم اشتباه میکنی.
خیر مطمئن هستم. میگویم بگذار برادر رضایی رسول الله برود، خودم از رسول خدا این مسئله را جویا میشوم.
صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درست متوجه شده بود. پیامبر با او نیز احترام کرد و مدت با هم سخن گفتند، ولی آن خوشرفتاری که پیامبر با خواهر رضاییش کرد با برادرش نکرد. زمانی که برادر رسول خدا رفت، نزد رسول خدا آمد و گفت:
جانم فدایتان یا رسول الله، با اینکه برادر رضایی شما مرد بود و او مانند خواهر رضاییتان خوشرفتاری نکردید.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: زیرا آن خواهر و پدر و مادرش خوشرفتارتر بود. آری عزیزان، پیامبر این گونه به ارزش‌ها مانند احترام به پدر و مادر توجه داشت و احترام می‌کرد.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه خورشید هدایت هستید. در برنامه این هفته در ادامه نگاه خردورزان غربی و پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیدگاه مارتین لینگز انگلیسی میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید. دکتر مارتین لینگز در معرفی پیامبر به عنوان نبی و فرستاده خدا و پیشبینی های مربوط به ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می کند و با بازگو کردن داستان بحیرای راهب می نویسد: هنگامی که بحیرا نشانه های نبوت را در محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده کرد، به ابو طالب گفت: پسر برادرت را به وطن بازگردان و او را از دست یهودیان محافظت کن، که به خدا سوگند اگر آنها او را ببینند و آنچه را که من درباره او می‌دانم بدانند، بر او مکر خواهند کرد. چیزهای عظیمی در انتظار برادرزاده توست. او در بخشی از کتاب خود به بیان اولین آیات نازل شده بر پیامبر می‌پردازد. در اینجا نیز ماجرای ورقت ابن نوفل را مطرح می کند. دانشمند نابینا که به حضرت خدیجه اطمینان داد که به شوهرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم وحی نازل شده و بی تردید او رسول و فرستاده خداوند است. پس از آن ورقه پیامبر را ملاقات می کند و به او مژده نبوت می دهد و سپس می گوید: تو را دروغگو خواهند نامید و با تو بدرفتاری خواهند کرد. تو را بیرون می رانند و با تو خواهند جنگید. اگر زنده بمانم و آن روز را ببینم، خدا می داند که از دینت دفاع خواهم کرد. بعد او خم می شود و پیشانی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را می بوسد. دکتر لینگز در فصلی از کتاب خود دشواری رسالت پیامبر را شرح می دهد و می نویسد: چنین نبود که هر که جوان است بیدرنگ پیام خدا را قبول کند، اما لااقل غرور و خودپسندی چشم و گوش دسته ای از جوانان را در برابر فراخوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم مسدود نکرده بود. گویا آنها از خواب بیدار شده و به زندگی جدیدی راه یافته بودند. جملات وحی در گوش کسانی که کفر در وجودشان رسوب نکرده بود زنگ حقیقت می زد، مثل آیه 115 سوره مؤمنون، آنجا که خداوند می فرماید: آیا گمان می کنید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ آیات قرآن نورانی بود و دارای توان هدایت. دلیل دیگری که موجب پذیرش او علیه او بود، محمد که حقیقت است که خود بود، اخطار مخاطبان را به عمل وامی داشت و بشارت قلبهایشان را از شادی آکنده می ساخت.
محمد یا رسول الله، يا حبيب الله، محمد يا خ... خليل الله محمد. يا رسول الله يا شفيع الله يا بشير الله يا رسول الله. محمد, the light of my eyes, about you they spread many lies. If only they came to realize bloodshed you despise.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند, شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستید. در برنامه این هفته درباره کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینگز انگلیسی با شما صحبت می‌کنیم. در لحظات پایانی برنامه همراه ما باشید. آقای سعید تهرانی نسب مترجم کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع میگوید مارتین لینگز با درک حقیقت مجذوب پیامبر اسلام شد و زمان زیادی از وقت خیش را صرف معرفی این شخصیت بزرگ کرد. من در آخرین روزهای تابستان سال 2004 میلادی حدود یک سال پیش از وفات وی را در خانه زیبا و ساده‌اش ملاقات کردم. با احترام و عظمت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن می گفت و او را هدیه بزرگ خداوند به بشریت می نامید. در خانه‌اش تنها نام مقدس الله روی دیوار و سجاده نماز جلوه داشت. گویی آن اتاق مسجد خانه‌اش بود که در آن روزی 5 نوبت نماز می خواند و شاید هم کتابهایش را در آنجا می نوشت. در هر حال معلوم بود که زندگی او با پیروی از رهبر بزرگ اسلام مثل ساعتی دقیق بر اساس برنامه‌ای کاملا معنیدار منظم و حساب شده در جریان است. خب دوستان عزیز و ارجمند, فرصت برنامه این هفته خورشید هدایت در همینجا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. ایام به کامتان و بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری, نوای همدلی.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آزنای تاریخ،
روایتی با گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن و سال روز تولد امام خمینی رحمت الله علیه، سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در تالار تربیت مشهد مقدس شامگاه سه‌شنبه 18 قوس برگزار شد. دعوت میکنم که گزارش بشنوید از همکارم خانم غزل حسین زاده.
همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن و سال روز تولد امام خمینی رحمت الله علیه، سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در تالار تربیت مشهد مقدس شامگاه سه‌شنبه 18 قوس برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، هدف همایش را تجلیل از بانوان موفق مهاجر و نشان دادن توانمندی زن افغانستانی دانست و تاکید کرد با فراخوان رزومه و انتخاب چهره های برتر تلاش شده است نقش موثر زنان در جامعه به جهانیان معرفی شود. او با انتقاد از نگاه زن ستیزانه بر ضرورت حفظ بنیان خانواده، توانمندسازی زنان و مقابله با آسیب‌های فرهنگی تأکید کرد. وحیدی افزود زن پیکره فعال جامعه است و با فرصت‌های برابر در تحصیل و مشارکت اجتماعی می‌تواند آینده‌ای پیشرفته برای جامعه افغانستان رقم بزند. دکتر مژگان رضایی، رئیس کمیته بانوان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این همایش، با اشاره به روند گسترش این رویداد گفت این همایش که با میلاد حضرت فاطمه زهرا همزمان شده نخستین بار در سال 1402 در مشهد برگزار شد، سپس به تهران و قم توسعه یافت و امسال با فراخوان سراسری به تمامی استانهای دارای جمعیت مهاجر افغانستانی رسید. رضایی مفهوم شکوه ریحانه را نماد زن مسلمان متعهد دانست و گفت این عنوان یادآور جمع ویژگی هایی چون لطافت همراه با صلابت، محبت همراه با شجاعت و نجابت همراه با جسارت است. او با تأکید بر توانمندی زنان مهاجر افغانستانی گفت این بانوان با وجود چالش‌های دوری از وطن در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و هنری در حال درخشیدن هستند. شرکت کنندگان سومین همایش شکوه ریحانه با استقبال از برگزاری این رویداد فرهنگی تأکید کردند چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس زنان مهاجر افغانستانی، معرفی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی آنان و ایجاد فضای انگیزشی برای رشد فردی و اجتماعی دارد.
این همایش رو، این جوشش و عشق رو بین هموطنهای خودم دیدم، به خصوص خانوم ها، واقعا انگیزه گرفتم. یعنی از فردا پس فردا که برم محل کار خودم مطمئن باشین که فوق العاده و بیشتر کار خواهم کرد.
اینکه بیایم افراد موفق در رشته های مختلف، در حیطه های مختلف رو به جامعه بشناسونیم، به نظرم خیلی باعث ایجاد انگیزه میشه، به خصوص در قشر جوان که الان انگیزه واقعا پایین اومده، چه در جامعه ای که مهاجرت کردن و چه در جامعه ای که در کشور خودمون هستن.
خون مشترک، آرمان مشترک، روایت حضور مردم افغانستان در جبهه‌های انقلاب، روایتی از همراهی صادقانه ملت افغانستان با مردم ایران از روزهای پر التهاب انقلاب تا سنگرهای دفاع مقدس و جبهه‌های دفاع از حرم، دو ملتی که با خون مشترک و ایمان مشترک پاسدار آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی شدند. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی.
گاهی تاریخ را نمی شود با نقشه توضیح داد، باید با قلب روایتش کرد. سالهایی بود که جنگ هر دو سرزمین ما را زخمی کرده بود، اما در همان روزهای سخت میان غبار جبهه ها یک حقیقت آرام آرام شکل گرفت، حقیقت برادری.
آقیان مهدی نهضت ادامه دارد، نهضت
در دفاع مقدس وقتی ایران در محاصره آتش و غم بود، جوانان افغانستانی با دستان خالی اما با دلی سرشار از ایمان راهی جبهه های ایران شدند. در قربت آمدند، در بینامی جنگیدند و در گمنامی شهید شدند. نامشان شاید کمتر گفته شود، اما 2500 شهید افغانستانی ستون‌هایی شدند که این خاک هرگز فراموش نخواهد کرد. و سالها بعد وقتی منطقه دوباره در آتش افتاد و حرم‌های اهل بیت تهدید شد، فرزندان همان رزمنده‌ها، همان نسل رنج دیده، باز هم از افغانستان و از دل مهاجرت برخاستند. در کنار رزمندگان ایرانی ایستادند و در قلب سوریه در سخت‌ترین نبردها با پرچم فاطمیون برای دفاع از حریم مقدس جنگیدند.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این انگیزه چقدر قوی است که این جوان بلند میشه، از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره.
و این بار بیش از 3000 شهید افغانستانی نامشان را در تاریخ شجاعت جاودانه کردند. این خونها، این اشک مادران، این داغها از دو خاک جدا نبودند. اینها رودهایی بودند که به یک دریا ریختند. میان ایران و افغانستان پیوندی شکل گرفته که نه مرز میشناسد نه گذر زمان آن را کمرنگ میکند. پیوندی از ایمان، درد مشترک و خون مشترک. این روایت فقط نام شهدا نیست، روایت دلهایی است که کنار هم ایستادند. روایت دو ملتی است که در سختترین روزهای تاریخ برادر شدند و این برادری با خون مهر خورده است. این روایت ایران و افغانستان است، روایت خونشریکی، همراهی و همدلی.
جمعه گذشته چهارمین یادواره لاله های غریب همزمان با ایام رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها و تقدیر از چهار خانواده شهید فاطمیون، جهاد افغانستان و دفاع مقدس و همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در حسینیه شهید سلیمانی آرامستان بهشت رضا علیه السلام برگزار شد. آقای گنابادی نژاد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون از سخنرانان این یادواره با اشاره به نقش جهادی افغانستانی ها در عرصه های مختلف جبهه و جنگ چنین گفت:
مگه افغانستانی ها ایرانی بودن؟
اون کسی که امروز میخواد تو تریبون های جمهوری اسلامی ایران اگه از افغانستان و افغانستانی ها صحبت کنه، مجاهدت ها، بزرگی ها، دلاوری ها، قهرمانی ها و جامعه ایمانی افغانستانی ها رو نبیند،